أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است. دلیل اول که مرحوم شیخ اقامه کرده این بود که هیئت یک معنای حرفی دارد و معنای حرفی جزئی حقیقی است، چون وضع در حروف و هیئات وضع عام و موضوع له خاصه و لذا قابل تقیید نیست. مفاهیمی و معانی قابل تقییدند که فی الجمله از یک کلیت و سعه برخوردارند و معنای حرفی این چنین نیست. در حقیقت این دلیل شیخ متشکل از یک صغرا و کبراست. صغراش این بود هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی قابل تقیید نیست. نتیجه این که هیئت قابل تقیید نیست، چون معنای حرفی وضعش عام موضوع لهش خاص. عرض کردیم به این دلیل حملات متعددی شده و اشکالات فراوانی رو متوجه این دلیل کردند. اشکال اول مرحوم توسط مرحوم آخوند ایراد شده بود که عرض کردیم. خلاصه اشکال مرحوم آخوند، اشکال اول مرحوم آخوند به این دلیل این بود که معنای حرفی معنای جزئی نیست، نه جزئی حقیقی نه جزئی خارجی، چون اساساً وضع حروف و هیئات که ملحق به حروفند عام و موضوع لهشون عامه. مرحوم های آخوند برخلاف مشهور معتقدند وضع در حروف عام و موضوع له عام. هیئات هم از اونجا که ملحق به حروفن وضع عام موضوع له عام. ایشون اصلا اون عرض به حضور شما وضع عام موضوع له خاص را قبول نداشت. خب این اشکال هم اجمالا بیان شد. منتها مسئله این است که این اشکال همطور که دیروز هم اشاره کردم یه اشکال مبنایی است. دقت کنید، ما اگر میخوام یه اشکالی رو به مرحوم آخوند بکنیم، به مرحوم شیخ بکنیم، به هر حال باید از طریق دیگری وارد بشیم. این که میگیم این اشکال اشکال مبنایی است، برای این است که مرحوم شیخ مثل مشهور معتقد وضع در هیئات هم موضوع له خاصه. لکن مرحوم آخوند وضع حیات را عام و موضوع له را عام میدونه. اینو دیگه قبلا به اصطلاح خوندید و نیازی به تکرار و اعاده نیست. اختلاف مرحوم آخوند در مسئله وضع حروف با مشهور در همین بود. وقتی میگیم حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون عامه که آقای آخوند فرمودن، معناش اینه. ایشون معتقده همه ی حروف من، الا و اون چه که به حروف ملحق میشود مثل حیات، هیئت اسم فاعل، هیئت به اصطلاح اسم مفعول، هیئت افعال، هیئت صفت مشبهه، همه اینها مثل اسماء واضع وقتی میخواسته وضع بکنه اون لفظ را یا اون هیئت را یا این کلمه را تصور کرده، بعد معنای کلی تصور شده. وقتی میگیم وضع عام یعنی کلمه وضع منظور چیه؟ معنا المتصور. این وقتی میگیم وضع عام شما کلمه وضع رو بردارید جاش معنای متصور بذارید، یعنی اون معنایی که واضع در هنگام وضع تصور کرده. وقتی میگیم موضوع له یعنی اون معنایی را که لفظ رو به ازای اون قرار داده، چون اول باید معنا رو تصور کنه بعد اون را به عنوان موضوع له قرار بده. خب مرحوم آخوند میگه اون معنایی که مثلا واضع در هنگام وضع لفظ من تصور کرده معنای کلی بوده، کلی ابتدا، بعد لفظ من را برای همین معنای کلی ابتدا قرار داده، دقیقا مثل اتفاقی که در معانی اسمیه افتاده. میگه وقتی واضع لفظ الابتداء را، الابتدای اسم یه معنای اسمی است، میخواسته وضع کنه، معنای و مفهوم کلی ابتداء را تصور کرده و همین معنای کلی ابتداء را موضوع له قرار داده. لذا در هر دو وضع عام موضوع له عام، هم در حروف هم در اسماء. قهرن در حیات هم که ملحق به حروفند مسئله از همین قراره. منتها اگر کسی از مرحوم آخون سوال کنه پس با این حساب چه فرقیه بین الابتداء و من، چه فرقیه بین اسماء و حروف، ایشون پاسخش این است که موارد استعمالش فرق میکنه. این نظر مرحوم آخونده. اما مرحوم شیخ معتقد است وضع حروف از قبیل وضع عام و موضوع له خاصه. مرحوم شیخ که اینجا در مقابل مشهور قرار گرفته، در اون مسئله با مشهور هم عقیده است. یعنی همونطور که مشهور در مسئله وضع حروف و حیات معتقدند وضع عام موضوع له خاصه، شیخ انصاری هم همین عقیده رو داره. حالا اون وقت وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی واضع وقتی میخواست لفظ من را برای معنایش وضع کنه، در مقام تصور معنای کلی ابتدا را تصور کرده. این قسمتش مثل اسماء، ولی خود این معنای کلی ابتدا را موضوع الله قرار نداده. گفته من وضع میکنم لفظ من را برای مصادیق این معنای کلی، لذا موضوع لهش شده چی؟ خاص. یعنی لفظ من وضع شده برای ابتداء خاص، هر مصداقی از ابتداء، ابتداء من از قم امروز، ابتداء شما فردا از تهران، هر ابتدایی که در این عالم به عنوان یک مصداق از ابتدا ممکن باشه میشه موضوع الله. خب بر این اساس اشکال اول محقق خراسانی به دلیل اول مرحوم شیخ میشه یه اشکال مبنایی، چون شیخ میگوید من وضع حیات را عام و موضوع الله را در اونها خاص میدانم، و اگر موضوع الله حیات خاص بود یعنی جزئی است، یعنی قابل تغییر نیست. مرحوم آخوند میگه وضع حیات عام، موضوع الله هم عام. قهرن کسی که موضوع الله را عام بداند، عام این معنای کلی داره، قابل تقییده. پس اشکال مرحوم محقق خراسانی به شیخ به دلیل اول شیخ، یعنی حداقل این اشکالشون چیه؟ اشکال مبنایی است. حالا صرف نظر از این اشکال که یک اشکال مبنایی است، خب آیا راه دیگری برای اشکال به مرحوم شیخ به دلیل اول مرحوم شیخ هست یا نیست؟ اگه بگیم این اشکال مبنایی است، خب این اشکال آقای آخوند قابل قبول دیگه نیست. واقعش اینه که اشکال مبنایی درسته، بالاخره اشکاله، ولی مهم این است که ما بتوانیم حرف هر مستدلی را با مبنای خودش پاسخ بدیم تا ریشه حرف از بین بره. مرحوم آخوند یه اشکال دیگری به مرحوم شیخ کرده، میشه اشکال دوم. دقت کنید، اشکال دوم مرحوم شیخ اینه که خب سلمنا، ببخشید، اشکال دوم مرحوم آخوند، سلمنا که موضوع له حیات خاصه، یعنی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست، ولی ما مسئله را به نحوی تصویر میکنیم که قابل تقیید باشه. ببینید این اشکال دوم با فرض پذیرش مبنای خود شیخه. یعنی این که ما برفرض بپذیریم که وضع حیات عام و موضوع له خاصه و خاص قابل تقیید نیست، معنای حرفی و هیئت قابل تقیید نیست چون جزئیه. آقای آخون میگن ما به جای اینکه بیایم اول بگیم یک طلبی انشاء می شود و سپس اون طلب تقیید میشه، به جای اینکه بیایم بگیم مدلول هیئت به عنوان یک معنای حرفی که جزئی است تقیید میشه، ما میگیم از اول یک طلب جزئی انشاء میشود. خوب دقت کنید، انشاء به دو صورت ممکنه. این وقت میخواد بگوید اکرم زیدن ان جاءک، ان جاءک زیدون ف اکرمه. اینجا از اول اون چه که انشاء میشه طلب اکرام مقید به مجیء زیده، یعنی انشاء از اول انشاء میشه، این حکم طلب انشاء میشه، بعد طلب را مقید میکنه به مجیء زید. خب این نمیشه، چون وقتی چیزی به عنوان طلب انشاء شد، طلب چون یک هیئته، این جزئیه، طلب از زید، و این جزئی قابل تقیید نیست. طلب از زید، بعث زید، یه امر جزئیه. من کلی که نگفتم اکرم، از یک کسی طلب کردم، طلب اکرام زید رو کردم. خب طلب اکرام زید یک طلب جزئی است. این اگر بخواد دوباره تقیید بشه به مجیء زید، این شدنی نیست، چون جزئی و قابل تقیید نیست طبق نظر شیخ. ما میاییم از اول، اصلا وقتی میگیم وقتی آمر میخواد طلب را انشاء بکنه، از اول انشاء را به صورت مقید القا میکنه، به اصطلاح دو مرحله ای نمی کنه که اول یه طلبی رو انشاء کنه بعد این طلب انشاء شده را مقید به چیزی بخواد بکنه تا محظوری که شما گفتید پیش بیاد. نه، از اول یک باره یک طلب مقید را انشاء میکنه، یعنی طلب اکرام مقید به مجیء زید. این چه اشکالی داره؟ این محظوری نداره. ما یک بار انشاء و طلب نمی کنیم و سپس بیاییم اون طلب را مقید بکنیم تا محظور عدم امکان تغییر جزئی پیش بیاد. نه، از اول میگیم طلب مقیدن انشاء میشود. این چه اشکالی داره؟ خب این به نظر میاد تا حدی قابل قبول باشه. طلب هر چند خودش جزئیه، یعنی من وقتی به شخص خاصی دستور میدهم معناش این است که دارم او را تحریک میکنم. این بأس، این طلب، این خواستن متقوم به عناصر و اطرافی است. یک باعث داره، یک مبعوث الیه داره. خب این باعث و مبعوث الیه یعنی یه چیزی است که با اون میخواد دیگری رو تحریک کنه، یه شخصی است که میخواهد تحریک بشود، یه چیزی است که بناست به سوی آن تحریک بشود. اینا همه با هم وقتی جمع میشوند یه بعث جزئی و خاص درست میکنه. این درسته، این بعث کلی نیست، ولی در این حال قابل تزییق به بعضی از قیود و شروط هست. همین بعثی که تو میخواهی، همین بعثی که من میکنم، مثلا امر را و تحریک میکنم او را برای اکرام زید، همین میتونه مقید بشه به مجیء زید. این چه اشکالی داره؟ پس انشاء طلب مقید هیچ محذوری نداره. این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ وارده. بله؟
یعنی طلبی هست، مرحوم
شیخ
میگه طلب
نیست،
ولی مرحوم
آخوند
میگه یک طلب مقید ما داریم.
نه، ببینید، مرحوم شیخ میگه آقا طلب خودش جزئی قابل تقیید نیست. یعنی وقتی طلب جزئیه دیگه شما نمیتونی اینو مقید کنی به چی؟ به یک قید دیگر. مرحوم آخوند میگه آقا ما از اول اصلا میگیم اون چه که انشاء می شود یک طلب مقید است. گفتم فرق اینا در اینه. یه وقت بخوام بگم هر نظر مرحوم آخوند اینه که در حقیقت که انم میخواد تصویر کنه، ما دو نوع تقیید داریم. یه وقت میخوام یک جزئی را تقیید کنیم به این صورت که چیزی محقق شده با وصف جزئیت، و شما میخواید همون جزئی محقق شده در خارج را باز به نحو دیگری جزئی و تقیید بزنید. این نمیشه، ولی یه نحو تقیید دیگر ممکنه. چطور؟ این که ما همون جزئی را که میخوایم ایجاد کنیم با یه قید دیگه کنارش ایجادش کنیم، یعنی در مرحله ایجاد و انشاء اون جزئی یه قید کنارش میذاریم، از اول کاملتر ایجادش میکنیم. نه اینکه ایجاد بشود، انشاء بشود ها، و سپس بخواهد مقید شود. بله، این نمیشه. تقیید المقید، تقیید الجزئی ممکن نیست، چون جزئی دیگه راهی برای مقید شدن نداره. این بله، این حق با شیخ. اما مرحوم آخوند میخواد بگیم ما یک نحوه دیگر هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. از اول که میخواد این عرض به حضور شما منشأ، این مطلوب، این مبعوث پا به عرصه وجود بذاره، از اول مقیدن به این قید تحقق پیدا میکنه. ما انشاء میکنیم ولی یک جزئی مقید را
قبول داریم. جزئی هست یا نه؟
خب
وقتی جزئی هست فرض اونه که جزئی رو نمیشه قید بزنیم، بعد میگیم که خب الان که بعد وجود اومدنش نمیتونیم قیدش بزنیم، برش میگردیم قبل از ایجادش داریم قید میزنیم.
خب چرا بدتری چیه؟
جزئی هست و قابلیت
قید
خوردن رو نداره، ما میگیم
حتی قبل از اینکه بخوام به وجود بیاریمش قید میخوام بهش بزنیم. چه
اشکالی
داره؟ جزئی اصلا خود این جزئی قابلیت
قید خوردن نداره. نه جزئیه به چه عنوان؟ هیئت امن میگید
جزئیه. خب این به چه عنوان؟ نه شما میگید این جزئی قابلیت تغییر نداره. خیلی خوب، یعنی وقتی جزئیت تحقق پیدا کرد شما بخواید این رو دوباره جزئیش بکنید، این اصلا چون سعه و زیغ درش نیست، سعه و زیغ درش نیست، این دیگه وقتی پا به عرصه وجود میذاره غیر قابل تغییر. ولی همون جزئی، دقت بکنید، همون جزئی آیا در همون جزئی باز به قول معروف که شما میگید اصلا قابلیت نداره، در مقام انشاء قبل از آنی که اصلا بخواد تحقق پیدا کند، از ابتدا این جزئی را به نحو مقید ایجاد و انشاء میکنه، مجیء زید رو میاره کنار اکرامش، میگه تو میخوای اکرام کن، اکرامش کن، مقید به مجیئش. تقیید اکرام جزئی که اکرام زید خودش جزئیه، ولی همین اکرام جزئی مقید بشه به مجیئش، این چه اشکالی داره؟ در مرحله انشاء این رو قرار بده. این هم اشکال بعد
تغییر که پیدا راجع بشه، اشکالی که تو تغییر جزئی بود همون انقلاب بود، و که این معنا جزئیه بخواییم تغییرش به جزئی، یعنی این چیزی که تو خارج جا شده بخواییم تغییرش بزنیم به یه قیدی، یعنی غیر از این بشه، لذا مشکل داشت که جزئی رو تغییر بدیم. اما اگر از همه اول رفتیم های انشا بودیم با این چند تا قیود
احسنتم احسنت. نه ایشون ببینید بخواد بگه که وقتی این جزئیه دیگه در همون ابتدا هم شما نمیتونید این رو باز یه قیدی بهش بزنید، بالاخره یا جزئی هست یا نیست. اشکال در حقیقت اینه، عنایت بفرمایید، میخوان بگن اگر این از دو حال خارج نیست، یعنی این قلتی که به اصطلاح مطرح میشه اینه که یا این جزئی از اولی جزئی واقعا حقیقی قابلیت تغییر داره یا نداره، سعه و زیغ درش به حدیست که مثلا، یعنی زیغ به حدیست که قابلیت تزییق مجدد نداره. خب میگه اگر این در ذات خودش مزیق و جزئی است، دیگه فرق نمیکنه بعد الانشاء باشه یا قبل الانشاء، کنه مستشکل اینو میخواد بگوید که شما فرض کردید قبل الانشاء یه سعت و مایی دارد، ولی بعد الانشاء هیچ سعی درش نیست، در حالی که این خلاف فرضه، چون فرض اینه این طلب جزئی حقیقی است و به طور کلی هیچ سعی درش نیست که شما بخواید در مرحله انشاء هم اون را مقید کنید و مقیدن اون را انشاء کنید. دقت میکنید؟ پس اشکال در واقع این اشکالی که حالا ایشون هم به اصطلاح شاید مد نظرشه اینه که بالاخره یا این طلب قابل اطلاق و تغییر هست یا نیست. اگر این طلب قابل اطلاق و تغییر نیست که ظاهرن منظورشون هم همینه، منظور شیخ، یعنی در ذاتش جزئیت نهفته است، خب این دیگه شما در مرحله انشاء هم نمیتونید مقیدن اون را انشاء کنید. و یا اگر در ذاتش جزئیت نیست شما میخواید مقیدن انشاء کنید، این خروج از فرضه. دقیق فرمودید؟ ما پاسخمون اینه که ببینید میخواییم بگیم این طلب، این انشاء، این امر به اکرام، این خواسته‌ای که مولا دارد، این خواسته تا زمانی که هنوز بیان نشده و امر به اون تعلق نگرفته به صورت یک کلیست طلب و اکرام زید. شما چه بخواهید چه نخواهید قبل از انشاء این سعه درش وجود داره. حتی مرحوم شیخ هم که میگه مفاد هیئت یه مفاد یک جزئی حقیقیه، اون نظر به بعد الانشاء داره، یعنی میگه وقتی خب انشاء شد امر شد اینجا دیگه یک مستاق از طلب تحقق پیدا کرده، تموم شده رفته، این دیگه قابل تغییر نیست. خب حیله، خب ما عرضمون اینه، میگیم درسته بعد الامر و بعد الانشاء امکان تغییر نیست، چون واقعا جزئیه و یک مستاق از حالا سلمناش داره، ما همونش هم میگیم میشه. ولی چه مانعی دارد، عقلا چه محذوری داره که بگیم بابا مولا وقتی میخواسته امر بکند، مولا وقتی میخواسته امر بکنه از اول قبل از آنی که مبدل بشه به یک جزئی حقیقی خارجی مقیدن این طلب رو انشاء کرده. این طلب تا قبل از اینی که لباس وجود بپوشه درسته زیغ بوده، درسته طلب اکرام زید بوده، ولی در مرحله‌ای که میخواد انشاء بکنه هیچ محذوری پیش نمیاد که این را مقیدن انشاء بکنه و بیاد بگه من امر میکنم به اکرام زید مقیدن به مجیئه. این اشکالی نداره. اینم اشکال دوم که به نظر ما این اشکال دوم وارده. حالا یه اشکال سومی هم اینجا وجود دارد، خوب دقت کنید که حالا با این بیانی که من عرض می کنم شاید از کلمات محقق اصفهانی استفاده نمیشه، ولی ریشش مربوط به محقق اصفهانیه. خوب عنایت بفرمایید. و اون اینه، اصلا ما معتقدیم به طور کلی همون جزئی حقیقی به لحاظ حالاتش قابل تغییره. یعنی درسته که طلب اکرام زید یک جزئی است، این یک طلب خاصه، چون اطرافش یکی بعث مثلا شخص خاص، تحریک یک شخص خاص برای اکرام زید، برای تحریک کردن اکرام زید، این یک طلب خاصه. ولی همین جزئی، همین زید، همین اکرام زید، یتصور له حالات مختلفه. چه اشکالی دارد زیدی را که یتصور له القیام، القعود، المجیء، الذهاب، آمدن، رفتن، در حال نشستن، در حال ایستادن، تو شهر خودش، در مسافرت، شب، روز، در حال فعالیت علمی، در حال فعالیت اجتماعی، این همه حالات متصوره. واقعا اصلا لا یمکن تصور الجزئیت الحقیقیه به دقه فی امثال المقام. مرحوم شیخ که میگه این جزئی حقیقیه، خب اکرام زید یه جزئیست، بله ما قبول داریم اکرام زید عرض به حضور شما یک امر جزئیست که طلب بهش تعلق گرفته، ولی این فعل واقع جزئی حقیقی به این معنا که عرض به حضور شما اصلا نشه براش حالتهای مختلف تصور کرد نیست. نه، همین جزئی که، چون مرحوم شیخ هم میگه وضع عام موضوع له خاص، این که میگه موضوع له خاصه درسته به یک مصداق نظر داره، ولی این حالتهای مختلف براش تصویر میشه و ما میتونیم این رو به اعتبار حالتهای مختلفش تغییر کنیم. بله ممکنه شما بگید آقا شیخ تعبیر جزئی حقیقی به کار برده، به تو جزئی حقیقی به هیچ وجه دیگه براش حالتهای مختلف متصور نیست. باید بگیم این واقعش اینه که تعبیر مسامحیه. در مواردی هم که ما میگیم خاص، خاص بن جمیع الجهات نیست، حالتهای مختلف براش قابل تصویره. لذا به نظر میرسه اشکالی برای تغییر هیئت یا رجوع قید به هیئت نیست. حالا اینجا ما سه تا اشکال رو گفتیم. خب اشکال اول مبنایی بود، دو اشکال دیگه مطرح شد، اشکالات دیگری هم هست که حالا اونا رو انشاءالله یه مرور سریع برش میکنیم و میریم سراغ دلیل دوم. الحمدلله رب العالمین.